بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم وشفاء مرض أجسادكم وصلاح فساد صدوركم وطهور دنس أنفسكم وجلاء غشا أبصاركم وأمن فزع جأشكم وزياء سواد ظلمتكم. در عباراتی که از امیر المومنین علیه السلام و سلام خونده شد، تا اینجایی که خونده شد دو جهت رو ایشون ورود کردند و بیان کردند از جهت اهمیت تقوا. یکی از جهاتی که ورود کردند و مطلب توضیح دادند در مورد خود خدای متعال بود. خدای متعال رو به صفاتی توصیف کردند که با عنایت به اون صفات انسان عاقل عقلش اون رو به این هدایت میکنه که با توجه به این صفاتی که در خدا هست، این چهار صباح زندگی دنیا نمیصرفه که من بخوام برای خودم رها باشم، سر خود باشم، به لهو و لعب مشغول باشم، خود رأی باشم. نه، به اینا نمیصرفه. صفاتی را از خدای متعالیشون ترسیم میکنه که عقل انسان رو به این میرسونه که باید به جهت این صفات به حرف خدا گوش بده. یکی از اون صفات فرمودن خب خداست که شما رو خلق کرد. چون کسی که خالق و مخترع شیئی هست، اون خالق و مخترع به کم و کیف اون شیء و اون چیزی که آفریده شده، اختراع شده، بیشتر آگاهه تا هر کس دیگری. حتی خود اون شی، خود اون وسیله هم نمیدونه که صلاح کار من در چی هست. کی این رو خوب میدونه؟ مخترعش. در هر اختراع بشری این مسئله هست. حالا با همین بیان هم امیرالمومنین با ما حرف زده، میفرماد خب خدا شما رو خلق کرد، خدا شما رو اختراع کرده، مخترع عقل انسان میگه باید اختیار و زمام کار رو و فهمیدن ای که چی به صلاح این شیء و این چیزی که اختراع شده، فهمیدنش به اختیار خودش نیست، به اختیار خداست. پس اوصیکم به تقوی الله الذی ابتدع خلقکم. چون خدا شما رو خلق کرده باید به حرفش گوش بدید، چون هیچ کسی بهتر از اون کسی که انسان رو آفریده به کم و کیف کار انسان آگاه تر نیست، چی صلاح انسان هست چی نیست. و الیه یکون و معادکم. فردا هم خدای حکیم بر اساس حکمتش که عالم رو بی جهت خلق نکرده، از همه مخلوقاتی که به تکلیف رسیدن و مکلف بودن در این دنیا حساب کتاب میکنه که عمرتون رو، وقتتون رو، سرمایه هاتون رو در چی گذروندید، در چه راهی مصرف کردید. خب باز حساب کتاب با خداست. عقل انسان رو میکشونه به این که به حرف خدا خوب گوش بدیم، چون فردا در پیشگاه خود همین خدا باید حساب کتاب پس بدیم. قاضی و حاکم خود خداست، اون حساب رسی میکنه. اون خلق کرده، حسابرسی هم با خودش هست. و بهین نجاح و طلبت کن. نجاح یعنی برآورده شدن حاجت دیگه. طلبه هم یعنی هر چی که انسان از حاجت و چیزایی که میخواد نیازش هست، نیاز داره. مطلوب انسان، حاجت انسان. میفرماد خب خدا برآورده شدن حاجات شما به دست خداست. اگه خدا نخواد نمیشه. این که به خود انسان هم ثابت شده، مؤمن و کافر هم نداره، به همه خدا این رو ثابت کرده در طول زندگی و حیات که تا خدا چیزی رو نخواد نمیشه. اون وقت که آدم محتاج یه کسیه، گرفتاری براش پیش اومده، امید بسته به یه کسی که اون بناس مشکل منو حل بکنه، کم نبوده مواردی که دیدیم از دست همون هم هیچ کاری بر نیمد. اینا رو خدا پیش میاره در زندگی ما که یه چیزی رو به ما ثابت کنه. و اون که این و اونی که تا محتاج میشی و گرفتار میشی ذهنت میره سراغش، این همه چیز با این نیست، دست این نیست، کار دست یکی دیگه است. اون اگه نخواد، اون که خداست، اگه نخواد، همینی که همه چیز به دستش بوده، همینی که حاجت شما رو میتونست برآورده کنه، نمیتونه. این رو همه هم تجربه میکنن، به کرات هم تجربه میکنن همه. خیلی موارد همه مون در زندگیمون داشتیم و خواهیم داشت که وقتی کسی رو از جهتی بهش امید بستیم، زیاد پیش میاد که ناامید میشیم. میگیم انشالله این میاد این کار رو به عهده میگیره انجام میده، اتفاقا همون نمیاد. انشالله این میاد مشکل رو حل میکنه، میرم سراغش، این میتونه یه کاری بکنه. همون تو وقتش نیست، یا اگرم هست کاری از دستش بر نمیاد. پس احتیاجات ما که دست خودمون و این و اون نیست، دست خداست. و الیه منتهی رغبتکم، هر چیز که شما راغب باشید که به دست بیارید، نهایتاً در دست خداست. این هم مضمون همون مطلب عبارت قبل رو دارد. در نهایت منتهای رغبت ما به خدا برمیگرده، برآورده شدن هم چیزی که ما میل داریم برآورده بشه، انجام بشه، برام برمیگرده به خدا. اینا واسطن وسیله. این باور و دید توحیدیه که دارن در ما تزریق میکنند. امیرالمومنین علیه السلام داره این رو در ما تثبیت میکنه که نگاهمون به خدا چطور باشه، نگاهمون به ما بقی غیر از خدا، هر کسی و هر چیزی میخواد باشه، چطور باشه. و نحوهو قصد و سبیلکم، خدا در این راه، در این دنیا یک راهی رو تعریف کرده برای حرکت ما، اسمش رو هم گذاشته صراط مستقیم. مستقیم هم یعنی راهی که از افراط و تفریط به دوره. از افراط و تفریط به دوره. وقتی انسان وارد این راه میشه، نه دچار افراط میشه، نه دچار تفریط. این راه رو در قرآن کریم تعبیر شده صراط مستقیم. این صراط یه مبدعی داره، یه مقصدی داره. ما در نماز در سوره حمد از خدا این رو میخوایم. و تنها دعایی که همه انسان ها مکلفن در شبانه روز داشته باشن این دعاست. هیچ دعایی به اندازه این دعا اینقدر تکرار نمیشه که ما از خدا میخواییم ما رو هدایت کنه به صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی راهی که به دور از هر افراط و تفریطی. هر کسی تو این صراط همه چیزش به حد اعتدال هست. هر کسی بیرون از این صراطه از اعتدال به دوره، یا دچار افراط یا دچار تفریط. هر گناهی، هر معصیتی یا انسان رو دچار افراط میکنه یا دچار تفریط. میفرماد الیه قصد و سبیلکم، نحوهو قصد و سبیلکم. قصد یعنی همون اعتدال، یعنی همون نقطه مقابل افراط و تفریط. این مقتصد، معتدل، اینا همه مستقیم، همه اینا یعنی یه چیزی که درش نه افراط باشد نه تفریط. انسان‌ها رو وقتی آدم نگاه میکنه میبینه اینا یا تو افراطن یا تو تفریط، واضح هم هست تو زندگیشون، تو تصمیماتشون، کاراشون، حرف زدناشون، یا در افراطن یا در تفریط. فقط یه دسته هستن، اونم اینا که تو متن صراط مستقیم هستن، اینا از افراط و تفریط بدورن. هر چیزشون قاعده داره، زندگی مادیشون و حیات دنیویشون هم قاعده منده، رفتارشون، گفتارشون، زندگیشون، پوشششون، خوراکشون، لباسشون در حد اعتداله، نه افراط درش هست نه تفریط درش هست. معنویشون هم همینجوره، توی چیزی نه دچار افراط میشند، چون معنوی هم انسانی ویژگی رو داره، ممکنه یا دچار افراط بشه یا دچار تفریط بشه. این همه ما میگیم صراط مستقیم، حالا تو ترجمه ها میگن راه راست. راه راست اگر راست منظور همینه که یعنی از افراط و تفریط بدوره، خب درسته، اشکال نداره، معنا صحیحه، ولی واضحش باید کرد. راست، راه راست یعنی به این معنا که راهی است که از افراط و تفریط به دور، معتدله. انسان رو معتدل بار میاره، یه دفعه ای توی چیزی، تو عبادت هم به نه افراط میفته نه تفریط. آدمایی که تو صراط مستقیمن تو عبادت کردن هم اینجوریه، نه به افراط میفتن نه تفریط، یه روال ثابت مشخص داره. بقیه نه، حالشون خوش بشه به افراط میفتن، بد حال میشن بد جور به تفریط میفتن. واجبات و محرماتشون چون خلل وارد شده، آسیب دیده، تو مستحباتشون هم دچار افراط و تفریطن، یا به افراطند یا در تفریط نسبت به کارهای خیری که خدا خواست، یا یه وقت خیلی انجام میدن متعدد متنوع، یا یه وقت کلن بازنشست میشن، کلن از کار بیکار میشن، هیچی انجام نمیدن. این تو صراط مستقیم نیست. این مسلماً جاهای دیگه ی زندگیش هم این مشکل رو خواهد داشت، حتی تو مسائل و تصمیمات دنیوی، چون وقتی انسان تو این راه قرار نگیره، این راه راهی هم برای دنیا هم برای آخرت. صراط مستقیم رو هم برای دنیا خدا قرار داده هم برای آخرت. هم دنیا باید معتدل باشه، زندگی دنیوی، هم آخرت. اینایی که تو صراط مستقیمن همش در این جهتن، معتدلند. اما اونایی که نیستن نه، یه وقت تصمیم احساسی میگیره شدید، یه وقت بیحال میشه از اون ور میفته، یه وقت یه کار دنیایش رو سفت و زیاد و محکم میره دنبالش، از حد میگذرونه، یه وقت از این ور افتاده، وقت انجام این کاره، باید این کار رو درست انجام بده، درست انجام نمیده، به تفریط میفته. لذا آدمایی که تو صراط مستقیم نیستن، حتی دنیا هم درست حسابی ندارن. اما آدم هایی که تو صراط مستقیمن نه، دنیاشون هم معتدل و درسته، استفادهشون از همه اونچه که از نعمتهای دنیایی هم هست، مسائل مادی هم هست، قاعده منده، نه وسایل و چیزای زندگیشون میذارن از اون طرف دچار حالت افراط بشه تو تأمین وسایل زندگیشون، امور مادیشون، نه به افراط میفتند نه دچار اسراف میشن، نه دچار تجملات میشن، نه دنبال دنیا میدوند، فراریند، اما از اون ورم به تفریط نمیفتند. همین وسیله، همین نعمتی هم که خدا بهش داده حفظش میکنن، خوب نگهش میدارن، مراقبت میکنن، خونه ای که دارن، هر ماشینی که دارن، هر چیزی خدا بهشون داده رو قاعده حفظش میکنن، نگهش میدارن. این صراط مستقیمه. این صراط مستقیم که هم برای دنیاست هم آخرت، آخرت آدم هم باید معتدل باشه. امور معنوی انسان هم باید بر مدار و محور اعتدال پیش بره. و باز اینا که تو این خطن، معنویات هم نه افراطی هم نه تفریط. اگه یه کاری رو مقیده، مقیده انجام میده، به حال و اینا وابسته نیست. این کار رو خدا خواسته انجام میده، حال دارم یا ندارم، پاش هست، نه به افراد میفته نه تفته. اما ما خیلی ها این مشکل رو پیدا میکنیم، حال خوشی پیدا میکنیم، به افراد میفتیم در مستحبات یا عبادات، حالمون ناخوش میشه، همه رو از دست میدیم، اصلا افتادیم، یا به خود واجباتمون هم نمیرسیم درست. خب این صراط مستقیم که اینقدر مهمه، یه مقصدی داره. اون مقصد خداست و معرفت خداست. کسانی که تو این صراط حرکت میکنن به یک معرفتی نسبت به خدای متعال پیدا میکنن که هیچ کسی که تو این صراط وارد نشده و ادامه نداده به اون نمیرسه. اونطوری که اینا خدا رو میشناسن هیچ کسی نمیشناسه. همه به بافته های ذهنیشون میگن خدا، اما اینا نه، بر اساس واقعیات خدای متعال رو میشناسن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. و در آیاتی از قرآن کریم هست، سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. هرچی هرکی میگه بافته ذهنشه، مگر اون چیزی رو که عباد مخلص خدا میگن. عباد مخلص خدا به مقصد صراط مستقیم رسیدن، به یه نقطه رسیدن که درکشون و شناختشون از خدای متعال مصادف با واقع و مطابق با واقع هست. یک درک عظیم و معرفت بالایی نسبت به ذات مقدس پروردگار، صفاتش در حد مقدورشون، نه در حد اون چیز نسبت به خدای متعال که هیچ کسی، حتی پیغمبر اکرم هم که نمیتوند اون خدا رو اونطور که هست بشناسه، همونطور که خودشون فرمودن، ولی هر کسی در حد وسع خودش یک معرفتی پیدا میکنه. خب این صراط مستقیم امیرالمومنین میفرماد که شما اینقدر تأکید شده روش، مقصدش خداست، گوش به حرفش بدید تا به اون مقصد برسید. همش همینه، اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم چی بود؟ ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اگه صراط مستقیم یعنی بندگی خدا، بندگی کنیم میشیم یک انسان معتدل، نه افراد نه تفرید، نه تند، تندی که باعث خسارت باشه، و نه کند، هیچ کدوم نه، معتدل حرکت میکنه. اونجایی که باید سبقت بگیرن سبقت میگیرند، همه چیز قاعده داره. این صراط مستقیم منتها و مقصدی داره، به این میرسه. خدا انسان رو خلق کرده، به انسان عقل داده که با این عقل به اون معرفت از خدا برسه در نهایت بندگی. و الیه مرامی مفزعکم. شما این همه گرفتار شدید، توی تنگناهایی قرار گرفتید، هیچ کسی هم واقعا نتونسته به دادتون برسه. اگه کسی بهش امید هست که میتونه به داد شما برسه، خداست. این دیگه تجربه همه انسان هاست. خدا هم تو قرآن همین رو به رخ ما کشیده. همه تون، حتی اونایی که کافرن، کمونیستن، یه جایی که در نهایت مضیقه و تنگنا قرار می گیرند، میگن خدا، میگن خدا. پیش اومده بودی طور که نقل میکنند که هواپیمایی از شوروی سابق در یک منطقه داشته بود سقوط میکرده بود. خب اینا خیلیشون کمونیست بودن. اون صدایی که از همه بلند بود خدا بود. همه این کمونیست ها میگفتن خدا، داد میزدن خدا. در وجود انسان این توجه و باور به خدا همه هست. حالا آدم میفته رو لجبازی، رو پرده عقلش پوشیده میشه، میگه خدا نیست، با خدا به لج میفته. الیه مرامی مفزعکم، مرامی جمع مرما هست، همین پناهگاه. وقتی که دچار خوف و ترس و استرس و اضطراب و اینا میشید، به درهای بسته میخورید، ای کسی بتونه به دادتون برسد خداست. دلهاتون هم به همون سمت حرکت بکن. وقتی که ناامید میشید، وقتی که امید به این و او دارید، نه، خدا رو گذاشتید و عقب، خدا رو گذاشتید و عقب، این و او که ناامید شدیم میریم سراغ خدا و خسارت هم میبینیم. ولی بالاخره همه انسان ها با اینکه خدا را هم گذاشتن عقب، ولی بالاخره نهایتا اون کسی که امید بهش هست که میتونه کاری بکنه خداست. در پناهگاه شما در نهایت خداست. هیچ کسی و هیچ پناهگاه واقعی و حقیقی جز خدا نخواهید داشت. خب اوصی کن به تقوی الله. کدوم خدا؟ خدایی که این ویژگی ها رو داره، خدایی که اینطوره. خب میارزه به حرفش گوش بدی، میارزه زیر بارش بری، خوبم به حرفش گوش بدی، خوبم بندگی کنی، پاش واسیم، نذاریم درسمون و روزمره و مؤسسه و شغل و دنیا و اشتغال توجهمون، اون میزان توجهی که باید به خدا داشته باشیم، اون کمرنگ بشه. نذاریم آسیب ببینیم، نذاریم هیچی ما رو از خدا دور کنه. شما تبلیغ، ما طلبا تبلیغ میتونه از خدا دورمون کنه. ما حجاب نورانی داریم. یعنی چی؟ مثلا کارهای ظاهر به اسم و رسم خوب، ولی اونا گاهی میتونه ما رو از خدا دور کنه. تدریس، تبلیغ، هر کاری که ظاهرش خوبه اما وقتی رو قاعدش درست انجام نشه ما رو از خدا دور میکنه. که مرحوم امام رضوان الله علیه خیلی این رو به روحانیون تأکید میکرده. شما گرفتار این حجاب بزرگی میشید، حجابای بزرگی دارید، این چیزاست. اینا یه وقت انسان رو انقدر اشتغال به اینا پیدا میکنه از خدا دور میشه. بعد کارش هم اخلاص رو درش از دست میده، اخلاص رو درش از دست میده، همه چیزش میره تو فضای این که خوشایند مردم باشه، جذب مردم باشه صرفا. اخلاص هم از دست میره، در حالی که اگر بذاری به حساب خدا و اخلاص رو تأمینش کنی، خدا خودش اون راه حقیقی و درست هدایت مردم رو هم فراهم کنی. در این قسمت خطبه صفات از خدا رو ایشون بیان کرد که این خدا که اینقدر میگیم اوصیکم به تقوی الله، این الله یه چند تا صفتی داره که اینجا جاش هست گفته بشه. اینا همینا که نگاه کنه انسان عاقل میفهمه، اگه بفهمه میفهمه که همینا رو که توجه کنه برای که به حرف خدا گوش بده کفایت میکنه. بیش از اینم نیاز نیست چیزی بدونه، همینا رو که بدونه کافی. بعد در ادامه آثار خود حالا این تقوا رو میگن. حالا خدا رو گفتن چیه؟ مرحله بعدی خود حالا این تقوا چه فایده داره؟ بالاخره ما کاسبی، بالاخره یه نفعی باید بهمون برسه دیگه. حالا خدا هم هرچی صفات خوب داره، باید یه خیری از این کاری که بناس بکنیم سختم هست برامون خیری ببینیم. خب اون خیر رو میخوان ترسیم بکنن که انشالله جلسات آیند. پروردگارا به محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم بندگی خودت قرار بده، ما رو در صراط مستقیم ثابت قدم بدار، توفیق درک و معرفت صراط مستقیم رو به ما عنایت بفرما، توفیق پایبندی به این صراط مستقیم رو به ما عنایت بفرما. همه ای کسانی که در این صراط بودند، قدم گذاشتند، این صراط رو حفظ کردند و از دنیا رفتن، شهید شدن، علما، شهدا، همشون طریق رحمت بفرما. امواتمون، گذشتگانمون، حقدارانمون، اونهایی که حقی گردن ما دارن، اونهایی که ما رو با این صراط و این راه آشنا کردن، ما رو در این راه وارد کردن و به مقصد رسوندن، خدایا همشون رو غریق رحمت بفرما. کسانی که خدمت میکنن به این راه، به این مردم، به این مملکت، به این دین، خدایا همشون رو یاری بفرما. علما، مراجع، خدمتگزاران، هر کسی در هر لباسی خدمت میکنن، مخصوصا مقام معظم رهبری، محافظت بفرما. ما رو قدردان نعمتهای بزرگی که غافلیم ازش قرار بده. پرده غفلت رو از جلوی چشم و عقل ما برطرف بفرما. روح مطهر امام راحل عظیم الشأن، ارواح طیبه علمای ربانی غریق رحمت بفرما. امر فرج امام از تعجیل بفرما. سلام و تحیت ما به محضرشان برسان. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. به نبی و آله.